ولی نقش عمیق‌تری در کنار شاه پیدا میکنه به عنوان وزیر دربار.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
از همدلی تا همزبانی،
کار مهم رسانه ای ما نیاز داریم. آیا این پیشرفت هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوان های ما همه میدونن؟ دانشجویان ما میدونن؟ کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنند، اثر بگذارند، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در فرون شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد و پیش رفت. این رو خبر دارن. ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیش رفت ها، اون تحقق آرزوها کمکاریم. یه کار رسانه‌ای لازمه که این یه فصل جداگانه است. باید بنشینن در این زمینه بحث کنن، فکر کنن.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
فراخوان ایده پردازی برای گرامی داشته یانداخ 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی پویش ها و هشتک ها در مراسم یامداد 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی ادساین رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
ماجراهای من و مامان.
زندانیمون کنه؟
با کاری که داره میکنه شما فکر دیگه ای داری؟
مگه داره چی کار میکنه؟
داره روی کل پنجره ها یه روکش زخیم مشمایی میچسبونه. نکنه فکر کرده ما میخواییم از پنجره بریم بیرون؟
نه دخترم، بابا همچین فکری نمیکنه.
پس آخه این چه کاریه؟ به نظرت اینجوری پنجره هامون زشت نمیشن؟
نه دخترم، حتی اگه زشت بشن بازم ارزش داره.
چطور؟ چرا ارزش داره؟
چون با این کار هم خونه ما گرم میشه، هم خونه خیلی از آدمای دیگه.
وا، چطوری؟ ما پنجرمونو میپوشونیم اون وقت مردم گرم میشن؟
بله دخترم، چون ما با این کار گاز کمتری مصرف میکنیم، اجازه میدیم که گاز به بقیه هم برسه و گازشون قطع نشه.
آهان، حالا فهمیدم. چه جالب.
با خودمان و همه مردم کشورمان مهربان باشیم، گاز را درست مصرف کنیم.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده بریم کنم شکست کنم شاخص رو گم میکردن در جاده. شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه بسیرن.
یه عده میگن شما کی شکست میخورید؟ 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم. سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم. بشار سقوط میکند میگید پیروزیم. شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تشت در آوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردند، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدند، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای اوست شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
بهمن 22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن 22 بهمن بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. ای دشمن ستمگر، ای ظالمی کافر، خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور، خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن 22 بهمن کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. هم رزوان ای امت مسلمان، هم رزوان هم رزوان ای الگوی شهیدان، بر دشمنان بتازیم ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازیم ای پاسداران قرآن. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست. 22 بهمن
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در این ایام خوش، در این ایام فرخنده، در این ایام خجسته در کنار شما سروران گرامی هستیم و با افتخار در کنار شما این روز بزرگ رو که امروز 15 بهمن ماه 1403 که وارد اونم شدیم، تقریبا 40 چند دقیقه ای است وارد این روز بزرگ و فرخنده شدیم، جا داره به همه شما مخصوصا با این جمله بخوام آغاز بکنم و این چند بیت رو تقدیم شما سروران گرامی بخوام بکنم، اینی که بگم تو آمدی و روشنی روز و شب شدی، تو آمدی و روشنی روز و شب شدی، از جنس نور بودی و زهرا نسب شدی، در قامتت اگرچه قیامت ظهور داشت، الگوی بندگی و وقار و ادب شدی، یا ابوالفضل العباس، ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز رو به همه شما عزیزان، شما جانبازان عزیز و سرفراز تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در این لحظه که در کنار شما هستیم سرگذشت رو با هم بشنویم.
سرگذشت نام خداوند جان و خرد که از این برتن اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. مهرزاد بختیاری منش هستم، در برنامه سرگذشت با شما همراه هستیم در گفتگو با قدیمی ترین زندانی سیاسی تاریخ معاصر آقای محمد مهدی عبدخدایی که در طی 70 سال گذشته سابقه سیاسی او بر اهل سیاست مجسم و معلوم بوده. در ویژه برنامه دهی فجر برنامه سرگذشت پرداخته این به سرگذشت محمد رضا پهلوی و اکنون به جایی از تاریخ رسیدیم که رضا خان ساقط شده، محمد رضا آمده است، به دستاویز متفقین کشور سراسر قحطی و ویرانی است، ارتش از هم پاشیده، سرمایه ها از بین رفته و حالا نیروهای متفقین ایران رو اشغال کردن و اشغالشون قرار است که تا زمان سقوط هیتلر ادامه پیدا کنه. تاریخ مسیر خودش رو طی میکنه تا میرسه به جایی که انگلیس ها و آمریکایی ها کشور رو ترک میکنن، اما روس ها ترک نمیکنند و در خاک ما میمانند و برنامه تجزیه آذربایجان و کردستان رو میچینند. در این قسمت از آقای عبدخدایی استاد دانشگاه خواهیم خواست که پشت پرده این ماجرا را برای مخاطبان تحلیل و تجزیه کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران در جنگ بین المللی دوم پل پیروزی نام گرفت. علت این بود که ایران از نظر جغرافیایی موقعیت ممتازی داشت، با کشورهای دیگه تفاوت داشت. ایران از طرفی با خلیج فارس ارتباط داشت و از طرفی با دریای خزر ارتباط داشت. کشوری بود پهناور و کشوری بود دست نخورده و رضا خان در این کشور دیکتاتوری به وجود آورده بود، در حالی که مردم این کشور مردمی بودند که از نظر آزادی و از نظر فکر اغلب فرهنگ ها که به این کشور تجاوز می کردن، مردم این کشور کلیه فرهنگ ها رو در درون خودشون هضم می کردن و فرهنگی شکوفا رو به منصه ظهور می رسوندن. از این جهت کنفرانس تهران که عبارت بود از چرچیل و روزولت و استالین در تهران تشکیل شد، قرار بستند به محض اینکه هیتلر شکست خورد نیروهاشون از ایران خارج کنن. اما این مسئله را خدمتتون بگم، از شاهکارهای چرچیل بود که توانست آمریکا رو وارد جنگ کنه و اگر آمریکا وارد جنگ نمی‌شد و جبهه دوم رو در اروپا نمی‌گشود و جنرال دوایت آیزنهاور فرمانده جبهه دوم نمی شد، متفقین ممکن بود پیروز نشوند. اگرچه هیتلر در روسیه از شرایط جوی روسیه شکست خورد، نتوانست تمام روسیه را تصرف کنه، ولی حضور نیروهای آمریکایی و پیدایش جبهه دوم توانست نیروهای متفقین رو به روی هیتلر باز بشه. به همین جهت آقای آیزنهاور چون پیروز جنگ دوم جهانی بود، وقتی خودش کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه کرد، 8 سال رئیس جمهور آمریکا شد و جریان 28 مرداد در زمان آیزنهاور به وجود آمد. قرار بود بعد از پیروزی بر هیتلر کلیه نیروهای خارجی ایران را ترک کنند، اما آمریکایی ها و انگلیس ها نیروهاشون از ایران بردن بیرون و حتی دولت ایران که علا نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود شکایتی تنظیم کرد که در سازمان ملل مطرح بکنه که نیروهای روسی از ایران خارج نشدند. علت خارج نشدن نیروهای روسی این بود که آقای میر جعفر پیشوری خودش کاندیدای وکالت کرد از آذربایجان رأی آورد، اعتبارنامش آمد به مجلس شورای ملی، اعتبارنامش رد شد. وقتی اعتبارنامش رد شد برگشت به تبریز، خواست آذربایجان را از ایران جدا کنه و عرضم به خدمت شما قاضی محمد هم خواست کردستان را از ایران جدا کنه. البته در ایران یک قوغاسالاری عجیبی پیش آمد. روس‌ها توانستن حزبی منظم در ایران به نام حزب توده به وجود بیارن، چون باقی ماندگان 53 نفر که در زمان رضاخان دستگیر شده بودند و تقی ارانی که در سال 1318 با آمپول هوای پزشک احمدی کشته بود در 15 بهمن، این 53 نفر آزاد شدند، حزب توده را به وجود آوردند. این حزب توده قبلا قرار نبود علیه مذهب صحبت کنند، اما بعدها نظریه مارکس، نظریات انگلس را در حوزه‌های حزبی تدریس کردند و ماهیت حزب توده مشخص شد. در این حال که در سال 1324 آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که از دنیا رفت، حزب توده هم برای آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بزرگداشت گذاشت. اول هم نمی‌خواستند با مذهب برخورد کنند، بعدها وقتی فکر کردند کارگران سیلو، کارگران چیتسازی، کارگران شرکت نفت استقبال کردند از حزب توده، تعلیماتشون رو گسترش دادند. بیشتر کسانی هم که عضو حزب توده بودند فراریانی بودند که در قحطی آمده بودند در تهران. ما اینها رو میشنیدیم، میگفتند که تازه ماه دوده ماه شیرین پرتقال، بربر نون تافتنون دروش پرتغال، ما کشور به دشمن نمی دهیم هیچ وقت، ارتجا رو بر خود راه نمی دهیم هیچ وقت. رفقا در برابر دشمن با بیل و تفنگ و توپ و تفنگ می جنگیم. اینا فریاد دادن زنده با بیل و کلنگ. پیشوری وقتی دید اعتبار رو مشترد شد، رفت آذربایجان رو به نام دولت فرقه اعلام تشکیل دولت کرد و حتی نمایندگانش در تهران آمدن با دولت مذاکره کنند برای مستقل شدن آذربایجان، و عده‌ای از فدایی هایی که اسمشون فدایی بود در آذربایجان پیدا شدن، سربازان پیشوری بودند. پیشوری قبلا وزیر داخله دولت جمهوری گیلان شده بود، چون پیشوری در باکو درس کمونیسم و در حوزه های حزبی کمونیست ها شرکت کرده بود و کمونیست شده بود و آمده بود قسمتی از آذربایجان را وابسته به آذربایجان باکو بشوند. حتی عده از اعضای حزب توده در میدان بهارستان شعار میدادند که آذربایجان باید به آذربایجان روسیه شوروی ملحق بشه. در تبریز هم شعار میدادند آذربایجان بیرسون آتاس باقروف بسون. اون موقع باقروف رئیس جمهور آذربایجان شوروی بود که بعد از مرگ استالین باقروف هم اعدام شد، مثل بریا اعدام شد. این مسائل بود که قسمتی در ایران میخواستند ایران رو تجزیه کنند، آذربایجان و کردستان رو در دست بگیرند. شاه فرمان داد ارتش ایران حرکت کنه و آذربایجان را از دست پیشوری تحویل بگیره. وقتی ارتش حرکت کرد به قزوین که رسید، نیروهای روسی جلو حرکت این ارتش را گرفتن. چون شاه نمیتوانست با ارتش روسیه به جنگ، دستور توقف داد که قرار شد این مسئله با مذاکرات سیاسی حل بشه. و در این مورد است که قوام السلطنه به مسکو رفته و مذاکراتی در اونجا کرده. قوام السلطنه توانست در مسکو سر استالین به قول ما کلاه بذاره و استالین رو وادار کنه نیروهای روسی رو از ایران خارج کنه، چون حتی هیئتی که از ایران با رهبری قوام السلطنه به مسکو رفته بود، در روز آخر نمایندگان ایران و مذاکره کنندگان رو جمع کرد قوام السلطنه در حمام، چون در هتل شنود گذاشته بودن، گفت ما شکست خوردیم، باید به ایران برگردیم. و مایوس شده بودند که راضی کنن استالین نیروهاش از آذربایجان بیرون کنه. همون روز بعد از ظهرش مولوتوف وزیر خارجه شوروی اون موقع بود، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، مهمانی در وزارت خارجه میده که در اون مهمانی استالین هم حضور داشته. قبل از این که این قرار داده بشه، آقای مولوتوف آقای کافتارزهر فرستاده بود ایران تا مذاکره کنه نفت شمال رو به روسا بدن. کافتارزهر پیشنهاد کرد که نفت شمال رو در اختیار روسها بگذارن. لذا شب که مذاکره بین آقای قوام السلطنه و استالین انجام گرفت، قوام السلطنه قول داد نفت شمال رو به روسها بده، چون میگفت من حزب دموکرات دارم و حزب دموکرات من اکثریت داره در مجلس شورای ملی ایران، و چون در جریانی که قرارداد 1933 قرار بود لغو بشه توسط نماینده قوچان یک ماده واحدهی تقدیم مجلس کرده بود که چپگرا بود، چون قرارداد 1933 در زمان دیکتاتوری امضا شده به موجب این ماده واحده لغو می شود، آقای دکتر مصدق مخالفت با تصویب این ماده واحده کرد به عنوانی که قراردادها و عقود بین دو شرکت های رسمی جهانی امضا می شه باید اون شرکت هم حضور داشته باشه. لذا آقای رحیمیان که نماینده قوچان بود ماده واحدش پس گرفت. بعد از این جریان بود که آقای دکتر مصدق متهم شد که به نفع انگلیس ها صحبت میکنه، ولی ماده واحده تقدیم مجلس کرد. هر قراردادی دولت میخواد امضا کنه باید به تصویب مجلس برسه. قوام السلطنه از این ماده استفاده کرد، به استالین گفت من در مجلس اکثریت دارم، نفت شما رو به شما خواهم داد و به تصویب مجلس برسانم. لذا نیروهای روسی از ایران خارج شدن و ارتش ایران سه روز بعد در تبریز مستقر شد.
ما سپاس از استاد تاریخ آقای محمد مهدی عبدالخدایی، شما گرامیان را به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه آینده.
عزیزان شنونده، بامدادتون بخیر باشه و حالا درس مثنوی رو با هم بشنویم.
مثنوی